به داغ‌های مکرر می‌سوزه، اما به رسم زندگی آوای بودن سر میده تا بگه این خاک خاک شور و عشق و آزادگیه. ما به عشق مبتلا شدیم 8 سال، ما ز طعم تن رها شدیم 8 سال. این ترانه نیست، قصه نیست، شعر نیست، ما به عشق مبتلا شدیم 8 سال.
و اینکه از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به آخرین بخش از برنامه های بخش دوم توجه بفرمایید، گفتگوی علمی با موضوع صنعت پروبیوتیک.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بر اساس مطالعات انجام شده، تعداد کارخانه های تولید کننده محصولات پروبیوتیک در کشور 85 مورد بوده و 163 محصول پروبیوتیک مجوز تولید دریافت کردند. رشد سالانه بازار پروبیوتیک در ایران از سال 2009 تا 2014 -54% بود. فروش محصولات پروبیوتیک در سال 2014 در کشورهای مختلف نسبت به سال 2009 نشان می‌دهد که 5 کشور چین، ژاپن، آمریکا، روسیه و برزیل بیشترین میزان افزایش فروش محصولات پروبیوتیک رو داشتند، ولی متأسفانه ایران بیشترین میزان در کاهش فروش این محصولات را به خود اختصاص داده است. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع صنعت پروبیوتیک. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر محمد حسین یزدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سرکار خانم دکتر فاطمه تابنده، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، و جناب دکتر مهدی فتحی زاده، متخصص بیهوشی و استاد مدعو دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. در خدمتشون هستیم با موضوع صنعت پروبیوتیک. جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، راهبری این برنامه رو به عهده دارند. جناب محسن فراهانی، صدا بردار برنامه، و بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و در خلال برنامه با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو انشالله ارائه کنیم. خب ابتدای برنامه در خدمت جناب دکتر یزدی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در مورد اصل صنعت پروبیوتیک توضیحاتی رو بفرمایید و وضعیت ایران رو اشاره‌ای بفرمایید انشالله.
خب به نام خدا، من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و میهمانان محترم برنامه. همونطور که اشاره کردید در رابطه با پروبیوتیک ها، خب حالا از سال 2001 حداقل سازمان بهداشت جهانی یک تعریف مشخصی از پروبیوتیک ها رو اشاره کرده و سازمان فاو در سال 2002 یک در واقع گایدلاین و راهنما برای پروبیوتیک ها رو در دسترس قرار داده صنعت پروبیوتیک در دنیا رو به رشد هست و هر ساله می‌بینیم که جزو مکمل‌هایی هست که اقبال بیشتری بهش صورت می‌گیره در مصرف خب عمومی.
استارت این کار فرمودین از 2001 اتفاق افتاد.
تعریفش. استارت اول پروبیوتیک برمیگرده به کارهایی که در واقع دانشمندی به اسم مشنیکوف انجام داده در 1907. ولی تعریفی که سازمان بهداشت جهانی داده در سال 2001 هست و از اون به بعده که میشه صنعتی به این فکر کرد.
آره.
و خب ما قبل
از 1907 مفهومی به عنوان پروبیوتیک نداشتیم.
به اسم پروبیوتیک نداشتیم، اگرچه صنایع در واقع میشه گفتش که قبلی هم، مثلا خب شما اگر حتی صنعت لبنیات رو ببینید سابقش کی هست، بدون اینکه اطلاع علمی و آگاهی علمی وجود داشته باشه، خب پروبیوتیک در اون وجود داشته.
یه مقداری برای شنوندگان باز می‌کنید پروبیوتیک منظور چیه؟ دقیقاً
پروبیوتیک ها در حقیقت باکتری هایی هستند بله. که اینها همزیست انسانن، یعنی به خصوص در دستگاه گوارش انسان در روده بزرگ خصوصا اینها تعداد زیادی باکتری هستند که با انسان همزیستن و در بسیاری از موارد اینها برای انسان منافعی رو ایجاد میکنن. از
همزیستیشون مسالمت‌آمیزه،
کاملا مسالمت‌آمیز و مفید هستن اتفاقا، چون باکتری ها میتونن برخیشون باکتری های مضر هم باشن و در دستگاه گوارش انسان جایگزین بشن و اون موقع است که در حقیقت میتونن مضراتی رو داشته باشن برای سلامت. پروبیوتیک ها دسته ای از باکتری ها هستند که با جایگزینیشون در دستگاه گوارش سلامتی رو به همراه دارن.
بله.
این تعریف پروبیوتیک هست.
آقای دکتر اجازه میفرمایید آقای دکتر فتحی‌زاده بحثش رو ارتباطش رو با این بحث تخصص خودشون که بیهوشی هست، ارتباطش یه مقداری بفرمایید بعد ان شاء الله باز برگردید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم. ببینید بشر از ابتدا بر حال به عنوان یک موجود زنده دوست داشت که بقای خودش رو تضمین کنه و به هر حال در طول دوره‌های مختلف علمی دنبال این مسئله می‌گشت که کالایی، ماده غذایی، دارویی، فرآورده‌ای پیدا کنه که روی این بقا تأثیر مثبت داشته باشه.
از جمله فطریه دیگه.
بله بله بقا. اصلا یک امر ذاتی و طبیعی که فقط هم در انسان نیست، همه موجودات هستی زنده ماندن اولین انتخابشون.
یعنی اون چیزی که می‌فرمایید، اون چیزی که دکتر یزدی فرمودن برای اولین بار در 1907 مطرح شده به عنوان
به صورت علمی در اون مطرح. زمان مطرح،
ولی با این توضیحی که دکتر فتحی‌زاده میگن بشر از همون ابتدا احتمالاً دنبال یه سری باکتری‌هایی بوده که زندگیش رو یه مقداری مناسب
حتی سبک زندگی بود. حتی الان آقای دکترم کاملتر میفهمن سبک زندگی که میتونه منجر به این بشه.
آره.
بله به هر حال بشر بله. از ایده های مختلف، روش های مختلف، داروهای مختلف، چه بسا بسیاری از همین چیزها رو در داروهای گیاهی، در گیاهان مختلف، حتی احشا حیوانات دیگه، به هر حال به تجربه تونسته بوده اینها رو پیدا بکنه، کشف بکنه و استفاده بکنه، میدیده بر روی بقا تأثیر مثبت داره.
بله.
یک در بدن انسان در داخل روده یه سری باکتری هایی وجود دارن که در طول همین حیات بشری به صورت مسالمت آمیز و یک قرارداد نانوشته با بشر یه توافق رسیدن، آقا بیا بجنگ که با هم بجنگیم، شما برای ما آسیب بزنیم، ما به شما، بیاید برای هم مفید واقع بشیم. و در واقع میشه بگی که قصه پروبیوتیک ها یه بخشش هم از اینجا بشه.
ما نظر خانم دکتر تابنده هم داشته باشیم. خانم دکتر در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تشریف دارن. از این منظر هم اگر یه مقداری به خود بحث صنعت پروبیوتیک بپردازیم خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و سایر مهمانان محترم این برنامه. صنعت پروبیوتیک به هر حال صنعتی هست که اخیراً در کشور به نوعی داره توسعه پیدا میکنه و یکی از شاخه های مهم بیوتکنولوژی یا زیست فناوری هست. شناخت پروبیوتیک ها، جایگاهشون، عملکردشون در سلامت نه تنها انسان بلکه سایر موجودات زنده، تاثیرگذاری اونها بر سلامت روحی و روانی افراد حتی و بسیاری از کاربردهای زیادی که داشته منجر به این شده که از یکی از شاخه‌های بسیار مهم بیوتکنولوژی باشه. تولید اینها در مقیاس صنعتی بحثی مبتنی بر مهندسی بایوپروسس هست، به نوعی فرایندهای زیستی رو شامل میشه و داستان چالش‌های بسیار زیادی که توی این صنعت برای تولید اینها وجود داره که به نظر من این موضوع باعث شده که در طول زمانی که این مبحث اصلا مطرح شده در کشور ما به توسعه تکنولوژی کمک بکنه.
متشکرم خانم دکتر. خب برمیگردیم خدمت جناب دکتر یزدی هستیم. آقای دکتر، وضعیت ایران رو می‌خواستید شما توضیح بفرمایید که ما از کجا شروع کردیم، الان تو چه مرحله‌ای هستیم و چشم‌اندازمون برای آینده چی هست؟
بله. عرض میکنم که شما در ابتدای برنامه یه آمار خوبی از رشد جهانی صنعت پروبیوتیک ارائه کردید. خب این آماریست که در واقع در کشور ما تقریبا به میشه گفت 15 سال پیش برمیگرد. یعنی ما از یک دهه 15 سال پیش به این ور یواش یواش پروبیوتیک ها در ایران هم پیدا شدن. اولین بار هم در صنایع لبنی خودشونو نشون دادن. یعنی ما اولین بار محصول پروبیوتیکی و لیبل پروبیوتیک رو در محصولات لبنی دیدیم که خب صنایع لبنی خب صنایع توسعه یافته‌ای بودن در ایران، دیدن در دنیا این یک موضوع روبه رشد هست، اونها هم به تبعش دنبالش رفتند و گرفتند و به هر حال شروع کردن به دیولوپ کردن و توسعه دادن محصولات خودشون در این پایه. ولی کم کم از یک دهه پیش ما میبینیم که صنایع دارویی هم به این بخش در حقیقت یک اقبالی نشون دادن و مکمل‌های پروبیوتیکی ایرانی هم وارد بازار شدند.
صنایع دارویی
بله. شرکت‌های متنوعی هستند که در واقع در زمینه پروبیوتیک فعالن، همونطور که خانم دکتر هم فرمودن این خب یکی از شاخه‌های بیوتکنولوژی محسوب میشه.
بله.
خیلی از شرکت‌های استارتاپی دانشگاهی در مراکز رشد دانشگاه‌ها به صورت استارتاپ‌ها شروع شدن و کار پروبیوتیک رو انجام دادن، تونستن محصولات خیلی خوبی رو به بازار دارو عرضه بکنن، کما اینکه خب وارداتش هم از همون دهه پیش وجود داشت.
محصولات دارویی
مشخص، بله، مکمل داروی
مکمل،
بله دقیقاً، ما بهش
یعنی بیمار در کنار دارو این مکمل رو هم استفاده.
دقیقاً مثلا یکی از کاربردهای خیلی وسیعش در کودکانه و یکی از اصلی ترین در حقیقت اندیکاسیون هاش جلوگیری از حالا مشکلات گوارشی، عفونت های گوارشی در بچه هایی هست که مخصوصا آنتیبیوتیک مصرف میکنن.
بله.
چون همونجوری که آقای دکتر فتحی هم فرمودند اینها در واقع به صورت مسالمت آمیز دستگاه گوارش رو به نوعی بهش کمک میکنن به سلامتش. وقتی یک عفونت گوارشی اتفاق میفته، یک باکتری مضر وارد دستگاه گوارش میشه، اینها یک ابزار مقابله خوبی هستن در کنار آنتیبیوتیک ها که میتونن در واقع باکتری های مضر رو حذف بکنن. به این صورت در حقیقت اینها جاشون رو در صنایع دارویی هم
لحاظ هزینه‌ای هم متفاوت میشه قیمت ها. یعنی مثلا شما تو صنایع لبنی وقتی که پروبیوتیک میاد قیمت ها خیلی متفاوت میشه؟
نه، اونقدر تفاوت عمده نداره، چون به هر حال مقیاس صنعتی، تولید در مقیاس صنعتی تفاوت خیلی زیادی رو ایجاد نمیکنه.
مجوز رو کدوم مراکز میدن؟ کجا میدن؟
باید وزارت بهداشت در واقع
وزارت بهداشت
متصدی رو... سازمان غذا و دارو هست.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر فتحی‌زاده، هر پدیده جدیدی معمولا مخالفت‌هایی هم باش میشه. ما اگر طب مدرن میاد، بالاخره طب سنتی اختلافات و استکاکاتی با هم دیگه دارن. اینجا هم صنعت پروبیوتیک اومده، احتمالاً باید مخالفینی داشته باشه و نظراتی داشته باشن. میتونید در این حوزه توضیح بفرمایید آیا مخالفت‌های جدی وجود داره با این صنعت یا نه؟
ببینید، به طور قطع خب من عدد ندارم. صنعت پروبیوتیک قطعا یه صنعت چند میلیون دلاریه در جهان. خب یه صنعتی با این حجم عظیم ترنوور و گردش مالی به این سادگی، اون کسانی که درگیر این حرفه ها هستن و این مشاغل، به این سادگی از روی این مسئله نمیگذره.
بله.
و ما هم نباید انتظار داشته باشیم که بله با لبخند مورد پذیرایی واقع بشیم. اگر بخوایم فرض کن کشور ما هم تو این زمینه وارد این بازار بشه و برای خودش سهمی رو به خودش اختصاص بده.
اما من توی آماری که در مقدمه خوندم گفتم 54% توی بازه زمانی چند سال رشد منفی داشته صنعت پروبیوتیک در ایران. همه کشورها افزایش داشتن و کشورهای توسعه یافته رشد من. این میتونه به این مخالفت ها برگرده. الان مثلا مشخصا من میخوام ببینم طب سنتی مخالف این فرایند هست یا نیست.
ببینید یه مشکلی که متاسفانه و تعارض منافع تو ایران ایجاد کرده و اغلب نهادهای تنظیمگر رو در ایران به تسخیر در آورده،
بله،
از نظام پزشکی گرفته تا کانون وکلا تا اتاق بازرگانی و کانون مهندسی، همه جا هر جا یک نظام تنظیمگری هست تقریبا به تسخیر یک زینف در اومده و اون زینف اجازه نمیده سایر زینف آن بیان و دخالتی در این تصمیم ها داشته باشن. و اینجا هم پروبیوتیک های یه مشکلی که الان دارن، چون به هر حال یه بحث نوظهوریه با یه بازار خیلی خوب و دستاوردهایی که گاهن میبینی عجیبه. مثلا به طور مثال عذرخواهی میکنم فکرم تایم هم تموم شده ولی این بد نیست اینو بگم.
بله.
به طور مثال توی مثلا آخرین پژوهش هایی که شده بود، مثلا پژوهشگرانی اعلام کردن آقا این روی سرطان های روده میتونه مؤثر باشه، کمک کنه به کاهش نمیدونم رشد نمیدونم تند و تکثیر تصاعدی سلول ها. خب این ببینید، این اگه یه روزی یه واقعیت مسلم بشه، میدونید این صنعت مبلغ ترنوور مالیش چقدر افزایش پیدا میکنه؟
متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر تابنده، شما تو این مخالفت ها چیز خاصی دارید، نکته خاصی دارید که مخالفت مشخص و واضحی شده باشه با؟
من بیشتر همراهی دولت رو در این سالها دیدم. ستاد توسعه زیست فناوری به هر حال جزء اولویت‌های خودش بحث پروبیوتیک رو و صنعت پروبیوتیک رو گذاشته، هم به لحاظ تحقیقات، هم به لحاظ حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش‌بنیانی انجام میده که تو این زمینه فعال هستن. ولی به هر حال اون چیزی که شاید بیش از همه مهم هست و باعث این نمیدونم رکود یا سکون اسمش رو بذاریم، اتفاقی که افتاده در این صنعت بیشتر ناآگاهی مردم هست. و به نظرم بحث فرهنگ سازی تو این موضوع بسیار اهمیت داره و شاید بتونیم بگیم اون چیزی که مهم هست، به هر حال اینها مکمل هستن، به عنوان دارو استفاده نمیشن.
بله.
و نیاز هست که مردم به لحاظ اقتصادی در شرایطی باشن که مصرف کننده که این محصولات باشن. بله. اینها شاید مجموعی از عوامل هست، نمیتونیم یک فاکتور رو در نظر بگیریم. مجموعی اینها باعث میشه که به هر حال این سکون رو ما در این صنعت دیده باشیم. در تکمیل فرمایشات همکاران عزیز، لازم هست که گزارشی رو در سال 2020 داده شده به صورت جهانی که بازار جهانی پروبیوتیک ها حدود 50 میلیارد دلار در جهان هست. بله، که بر اساس گزارش های بسیار دقیقی هست که شرکت های تولید کننده جهانی که مثل کریستین هانسن، دانون، یاکولت یا شرکت های بسیار معروفی در دنیا که این اطلاعات رو دارن و در واقع ترنورها به اونها به نوعی داره برمیگرده گزارش شده.
در داخل ایران هم داریم رقم یا نه؟
در رقمی که داریم همون مواردی هست که جناب عالی فرمودید که مربوط به سال 94 هست، اندکی قدیمی هست نسبت به اون چیزی که واقعیت وجود داره. و پیشبینی که شده اینه که در سال 2024 این عدد به بالای 70 میلیارد دلار میرسه در سال، که این عدد فوق‌العاده بزرگ هست و یک جهش رو میتونه حتی ایجاد بکنه. یعنی بیش از 7.4% در سال توی این 5 سال 2019 تا 2024 به نظر میرسه که ما این افزایش و رشد رو داشته باشیم. اما نکته‌ای که توی این گزارش جهانی که خیلی هم مستند هست اشاره میشه این هست که بیشترین تأثیر رو تحقیقات بیوتکنولوژی و تحقیقات تو زمینه پروبیوتیک ها شامل میشه و میتونه این جهش ها و این سرعت رو افزایش بده. کاملا بیس علمی، یک بیس تولید پروبیوتیکا علمی هست و چالش های زیادی داره، هم به لحاظ مسئله بقای پروبیوتیک ها، پایداری اونها تا رسیدن به دستگاه گوارش، اینکه واقعا عملکردشون چی هست، مواردی که آقای دکتر فضیل‌زاده فرمودن کاملا صحیح هست، اینکه توی سرطان واقعا موثره، باید مستندات علمی خیلی زیادی وجود داشته باشه.
پژوهشگاه شما دارین مقالات این شکلی کار شده، کار علمی؟
بله، تحقیقات زیادی انجام میشه.
تاثیرگذاره؟
بله، به هر حال تاثیر اونها رو نمیشه نادیده گرفت، اما داکیومنت ها بیشتر روی بحث‌های گوارشی الان ثابت شده هست، حتی اطلاعات FDA در موردش وجود داره که اثبات شده، اما بقیه کاربردهای اونها باید حتما اطلاعات علمی بیشتری هم در ایران و هم در جهان باشه.
متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون. جناب دکتر یزدی، میخوام یه مقداری ملموستر برای شنوندگان، ممکنه که خیلی آشنا نباشن با این صنعت پروبیوتیک، آثار و منافع و بالاخره اون تبعات مثبتی که میتونه در زندگی جسمی انسان حداقل داشته باشه، اینا رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من در تکمیل فرمایشات همکاران عزیز باید این رو عرض بکنم که ببینید، ما در رابطه با پروبیوتیک ها هم سابقه داره مصرف اینها در زندگی بشر، در واقع سبک زندگی و سبک تغذیه بشر از سابقه بر این. خب ما میدونیم که مثلا ما قدیم ها صحبت از این بود که هر منطقه‌ای لبنیات خاص خودش رو داره
مصرف.
و در حقیقت وقتی مسافرت میکنید به اونجا از اون لبنیات مصرف بکنید و خب اون منافعی رو برای شما خواهد داشت.
بله.
یه بحث دیگه ای رو داریم که خب شما فرمودید که عامیانه باشه و در واقع به نوعی مفهومش رو بتونیم باز بکنیم. خب ما میدونیم که مثلا در صنایع لبنی، مثلا ماست خب یکی از صنایع لبنی پرمصرف هست.
بله.
و خب خیلی ها علاقمند هستن که این ماست رو به صورت ترش مصرف بکنن. یکی از دلایل مزایای پروبیوتیک ها همین در واقع تغییراتی هست که روی لبنیات ایجاد میکنن و اصطلاحاً تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه، مثل اسید پروپیونیک، اسید لاکتیک و امثال هم رو میکنن که این هم یک مزه خاصی رو به اون لبنیات میده، هم در واقع برای دستگاه گوارش منافعی رو داره. خانم دکتر به خوبی اشاره کردن، آقای دکتر فتی‌زاده این رو اشاره کردن که در واقع در مطالعات بالینی حتی ما اثرات اینها رو روی سلامت دستگاه گوارش در مقابله با سرطان ها داریم. من جالبه که اینجا عرض بکنم، من تقریبا نزدیک 15 ساله که روی این بحث تحقیقات دارم انجام میدم تو دانشگاه، در مطالعات مختلف، پایان نامه های دانشجویی که ما کار کردیم بر روی سلاین های سرطانی، وقتی ما پروبیوتیک ها رو چه به صورت زنده و حتی به صورت پروبیوتیک هایی که دیگه زنده نیستن و باکتری هستش که حیاتش از دست رفته و فقط پیکرش باقیه، وقتی مواجه کردیم با سلول های سرطانی و در حقیقت میشه گفت که اون رشد ازدیاد پیدا کرده سلول ها، یک کنترل مناسبی ایجاد شد. اما یک مسئله ای رو نباید فراموش کرد. ببینید، ما در صنایع دارویی وقتی میخوایم یک کلینگ یا اصطلاحاً یک ادعا رو مطرح بکنیم، باید مستند و مستدل باشه. اینکه من در هر چیزی رو در آزمایشگاه ببینم، بخوام گزارشش بکنم و تعمیمش بدم به اینکه در جامعه این اثر رو در مردم در سلامتشون خواهد داشت، نیازمند این هست که ما وارد بحث مطالعات بالینی بشویم. امروز مردم ما دیگه با مطالعات بالینی به خاطر این بحث کووید به خوبی آشنان و دیگه فازهای مختلفش رو مردم بهتر از ما میدونن که فاز یک چیه، دو چیه، سه چیه، ولی الزامی هست، الزامی وجود داره که ما اگر بخوایم لیبل و در واقع میشه گفتش که برچسبی رو روی پروبیوتیکی برای یک کاربرد خاصی بزنیم، نیاز به مطالعه بالینی داره. اما در مطالعات آزمایشگاهی شواهد وجود داره که اینها اثرات مفید نه تنها بر گوارش، بلکه جالبه، حالا اگر وقت برنامه اجازه بده این رو بد نیست با همکاران صحبت بکنیم، که ما این پروبیوتیک ها رو در خلق و خوی انسان حتی شواهدی وجود داره که چقدر میتونن مؤثر باشن. یعنی وقتی پروبیوتیک مصرف بشود و دستگاه گوارش با اصطلاحاً با این باکتری ها جایگزین بشود، باکتری های مفید جایگزین بشود، اینها متابولیت هایی تولید میکنن که به لحاظ
در حقیقت اثرات روی سیستم عصبی و خلق و خو منافعی رو برای انسان ایجاد میکنن. بحث نوروترانسمیترها حالا همکاران به تفصیل میدونن اینها رو به خوبی و مردم هم شاید کم و بیش آشنا شده باشند، ولی این داکیومنت های علمی برایش داریم. مطالعات بله. بالینی هم در دنیا در صدد هست که انجام بشه، در خود کشور ما داره انجام میشه این مطالعات. اما مادامی که ما بخوایم یک ادعایی رو ثابت بکنیم، باید از طریق و از راه این مطالعات بالینی جلو بریم.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. جناب دکتر فتیزاده اشاره فرمودید به بحث درمان برخی سرطان ها توسط پروبیوتیک ها. آقای دکتر یزدی هم اشاره فرمودند که حتی پروبیوتیکی که عدم حیات داره، یعنی زنده هم نیست، در جوار سلولهای سرطانی قرار گرفته، باعث کاهش رشدش شد. میخوام ببینم اینا در مثلا محدودهای مثل شیمی درمانی و اینها هم استفاده میشه، کاربرداش الان واقعا در کشور فراگیر داره میشه یا نه، کدوم مجموعه، کدوم سازمان، کدوم پژوهشگاه، کدوم مؤسسه داره تو این حوزه کار میکنه؟
بله، همکارای عزیز من خیلی زیبا، مسلط و واقعا لذت بخش مباحث رو مطرح میکنن و خصوصا من خیلی موافقم که این مباحث علمی باید به زبان مردم گفته
بشه. بله. فرهنگ سازی بشه.
بله، آخه ببینید اگر ما اینا رو به زبان مردم نگیم، اونا متوجه مسئله نمیشن، ممکنه انتخاب اشتباهی بکنن و این به درجاتی ما مقصریم در این اتفاق. ببینید پروبیوتیک ها کلن بحثشون یه بحث جدید و مدرنه. درسته بشر یه تجربه داره پشت این قصه، ولی ما نمیدونیم آنچه که صنعت دست ما میده با آنچه که بشر یه تجربه یه چند هزار سال ازش داره یکیه یا نه. آیا این کارخونه ها همون چیزی رو تولید میکنن به ما میدن که دستاوردهای علمی میگن؟ خب اینها نیاز به راستی آزمایی داره، نیاز به بررسی های بیشتر داره و به این سادگی حداقل تو حوزه پزشکی نمیشه اعتماد کرد، خصوصا که توی این نظم لیبرالی که پول رو اصل میدونه، سود رو اصل میدونه، واقعا به این سادگی و شفافیت پاسخ سوال شما یه خورده
سخت.
بله،
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. با برنامه گفتگوی علمی با موضوع صنعت پروبیوتیک در خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر محمد حسین یزدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خانم دکتر فاطمه تابنده، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، و جناب دکتر مهدی فتحی زاده، متخصص بیهوشی و استاد مدعو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند. مباحث خوبی تا اینجای برنامه مطرح شد. بخش پایانی برنامه رو میخوام بیشتر اختصاص بدیم به راهکارها و پیشنهادهایی که اساتید عزیز دارن برای بهتر شدن این مسیر، روان‌تر شدن و سهل‌تر شدن این مسیر و افزایش مصرف پروبیوتیک ها در کشور، اگر مخالف علمی قوی و مستند و محکمی نداره. در خدمتیم خانم دکتر، شما مطلبتون بفرمایید.
خواهش میکنم. من تو این بخش مایل هستم که از اصطلاحی استفاده کنم که کم کم مردم ما باید به هر حال با همه این اصطلاحات آشنا بشن. اصطلاح به نام میکروبیوم که کم کم همه افراد باش آشنا خواهند شد، حتی در داروهای همین مکمل‌های پروبیوتیک شاید اسمش توی برگه بروشور کم کم نوشته میشه. در واقع یک مجموعه میکروبی هستند که در بخش‌های مختلف بدن ما، از دستگاه گوارش، پوست و بقیه قسمت‌های بدن، اینها زندگی می‌کنن و همراه با ما هستند. و در واقع میکروبیوم و مجموعه اینها اینتراکشن‌ها و اثرات متقابلی رو روی بدن ما دارن که به هر حال همه بخش‌های بدن رو تحت تأثیر قرار میده. این میکروبیوم کاملا تابعی هست از شرایطی که میخواد خودش رو هم آداپت کنه، یعنی همینطور که ما خودمون رو میخواییم سازگار کنیم برای بقای خودمون، اونها هم برای بقای خودشون رو سازگار میکنن. اگر که ما یک تغذیه خاصی رو داریم، در مقابل اینها ژن‌های خاصی در این میکروبیوم، در این سلول‌ها فعال میشه تا بتونه شرایط بهتری رو برای حضور خودش فراهم کنه. و چون حضور اونها برای ما مفید هست، عملاً همین که اونها زنده میمونن ما هم شرایط بهتری داریم. شاید به نوعی بگیم اونها بیش از همه تأثیرشون بر روی تقویت سیستم ایمنی بدن هست، به هم به نوع سیستم ایمنی اکتسابی و هم ذاتی ما رو تحت تأثیر قرار میدن و باعث تقویت این سیستم میشن. اون چیزی که مهم هست اینه که مجموعه این میکروبیوم فقط سلول‌های زنده نیستن. این سلول‌های زنده یک متابولیت‌ها یا ترکیبات